أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فرمودن فصلون فی مصرفه ها و هو مصرف و زکات المال، لکن یجوز و اعطاؤها للمستضعفین من اهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين وإن لم نقل به هناك. مصرف زکات فطره، مصرف زکات مال، الا این که در زکات مال به غیر شیعه نمی شود داد، اما در زکات فطره به غیر شیعه اگه مستضعف باشد می شود، به شرطی که شیعه پیدا نشود. مسئله امروزمون مسئله مشکلی است. در باب زکات مال خیلی تأکید این که به غیر شیعه نمی شود زکات مال داد، حتی ادباب تأکید فرموده بودند در دریا بریز و به غیر شیعه ندی. اما اینجا می فرمایند که به غیر شیعه به مستضعفینشون می شود داد، اما اگر بتونین به شیعه بدین نوبت به غیر شیعه نمیرسه. مراد از مستضعفینم یعنی عموم مردم. برای این که عموم مردم چه سنی چه شیعه مستضعف در دینم، دین اونها معمولا تقلیدی است. در حالی که در دین باید اعتقاد باید استدلالی باشد، باید در فراخور حالش بتونی استدلال بکند، اما معمولا همه چه شیعه چه سنی چه یهودی چه نصرانی، همه اینها انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم لمقتدون. معمولا مستضعفن. و ما گفتیم که چون یقین دارن ولا یقینشون از آبا اجداد گرفته شده، همین مقدار کفایت میکنه. اما معمولا فقها ها الان هم در رساله هاشون میفرمایند که تقلید منحصر به احکام، اونم برای درد ناعلاجی. خب همه که نمیتوانند برن مجتهد جامع الشرایط بشن، مثلی که همه که نمیتوانند برن دکتر بشن، همه که نمیتوانند برن مهندس بشن. چون چنین است گفتن که در احکام مراجعه کن به متخصص کفایت میکنن. اذا بچه مریضه، خب باباش که نمیتونه معالجه کنه، دیگه عقلش میگه که ببرش دکتر، هر که هم دکتر گفت عمل بکن. راجع به دینم عقل ما میگه چون نمیتوانیم مجتهد جامع الشرایط بشیم، پس باید تقلید کنیم. که تا تقلید در احکام یک امر عقلایی است، همیشه بوده. این آیه‌ای هم که خوندم قرآن زیاد داره مذمت هم میکند که چرا باید چنین باشد. انا وجدنا آبا انا علا امت و انا علا آثارهم لمقتدون. لذا در احکام تقلیده، در اخلاق تعبد نیست. همه فضائل و رذائل عقل، عقل هر کسی درک می کند که کمک به خلق خدا خوب است، واجب است. همه عقلشون درک می کند حسادت، لجاجت بده. همه عقلا درک می کنند نزاع و به هم ریختن بعد اتحاد خیلی خوبه. همچنین تا آخر تقریبا 40 صفت فضیلت داریم، 40 فضیلت رذیلت داریم و اینا همه عقلاییه. لذا اجتهاد در تقلید غلطه، باید خودش مطالعه داشته باشد و فضائل را از رذائل بشناسد و درخت رذالت را از دل بکند، درخت فضیلت به جای او بکارد، مواظبت کند، بارور کند، از میوه او هم خود استفاده کند هم دیگران. لذا اخلاق استدلالی است، عقلایی است. حتی اگر اسمشو بذارید فطری است، اونم اشتباه نکردیم. همچنین اصول دین، این اصول دین استدلالی است. همه باید بدونند خدا هست، در فراخور حالش هم باید استدلال بتونه بکنیم. همه باید بدونن نبوت درست است، باید بتوندم در فراخور حالش استدلال برای نبوت داشته باشم. همه باید در امامت استدلال داشته باشم. 12 نفرند، این 12 نفر این خصوصیات را دارند. این 12 نفر هر کدامشون میتوانند دنیا را اداره کنند. 12 قائبه است، روزی ظاهر میشود، عالم را گلستون میکند. و بالاخره 5 معاد، اونم معاد جسمانی. خب اینا اگر هر کسی روز 1 ساعت روی اصول دین کار بکند، حسابی میشه مجتهد. حالا استدلال ها تفاوت میکنیم و اون روایت مشهورم دلیل بر اینه که پیغمبر اکرم، اگر پیغمبر اکرم هم نفرموده بود میدانستیم اجتهادیش، اما پیغمبر اکرم برای اینکه بفهمونند رد میشدن، دیدن یه پیر زنی داره چرخ میریسد، میخواستن تلطف با این پیر مرد با این پیر زن داشته باشن. حضرت فرمودن که خانم، به چه دلیل خدا هست؟ این خانم دستشو از چرخ برداشت، چرخ موند، دیگه کار نکرد. گفت یا رسول الله، این دست به این چرخ به این کوچکی احتیاج داره به دست من، اگه دست من نباشد از کار میفته. این عالم به این پهناوری باید یه مدبر حکیمی بر اون حکم فرما باشه. پیغمبر خیلی خوشنود شدن، رو کردن به اصحاب، فرمودن علیکم به دین العجائز، که معناش این است همینطور که این پیر زنی برای اثبات وجود خدا دلیل میاره، همه شما هم در فراخور حالتون باید برای اثبات وجود خدا دلیل بیاوریم. برای اثبات معاد، اونم معاد جسمانی، دلیل داشته باشیم. بذا معمولا در رساله ها نوشته شده، اول رساله ها نوشته شده که تقلید مختص به احکام اونم برای خاطر این که همه نمیتوانند متخصص در فقه بشن. درد ناعلاجی دیگه عامی مراجعه میکنه به دانا و جاهل مراجعه میکنه به متخصص، و الا در اونجا هم اصل تقلید غلطه، در همه چی تقلید غلطه. خب این وضع ما، الا این که ایرا فقه ها نفرمودن، ندیدم کسی بگه، و من عرض می کنم که بله درسته، اما اگر نتیجه استدلال پیشش باشد احکام اسلام بر این باره و به این میگیم مستضعف. یعنی مثلا الان همه مردم شیعه هستن، همه مردم خدا قبول دارند و استدلال نمیتونه بکنه، اما پدر و مادرش گفتن خدا هست، اینم یقین پیدا کرده یقین، و بعدم همه میدونن نبوت و قرآن و همه قطع دارن به امامت و امامت 12 امام و همه هم قطع دارن به معاد، اونم معاد روز قیامت، روش و منش و گفتار و کردارشون هم روی این یقینه. یقینی که اصلش از پدر و مادر گرفته شده، از جامعه گرفته شده، و الا وقتی بریم تو مردم میبینیم مردم 190شون راجع به اصول دین کار نکردن و ننگیش دیگه، عیبیش، ترک واجبیش. به اینا میگن مستضعف، یعنی فکرش کشش ندارد این که کار نکرده راجع به 12 امام و خصوصیات، اما یقین دارد 12 امام حق است. و فرق بین شیعه و سنی اینه که اون میگه 12 امام نه، شیعه میگه آری. فرمودن یقیناشون هم یقینهای خیلی بالاست. مثلا اگر یه کسی در مقابلشون جسارت بکند به امیرالمومنین سلام الله علیه، حاضرن او را بکشن، حاضر از خودشو بکشد ها، و نشنود این که جسارت به زهرای عزیز شده، یقینش خیلی یقینه محکمی است. اما پای استدلالیون چوبین بود دیگه، چه رسد پای اینجور یقینان. پای اینجور یقینان از همین جهت هم دشمن الان از شبهات استفاده میکنه برای انحراف جوانها. اگر راستی جوانهای ما در اصول دین یه ترم داشتن کار میکردن، راستی جدی استدلال میکردن. خب همه شما میدونید که دین شیعه به قول قرآن یک درخت ثابتی است، ریشه دار، شاخه دار، اصلها ثابت، فرعها فی السماء، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. شبهه بردار نیست، بلکه هر چه شبهه براش بیاد جلو محکمتر می شود. لذا مباحثه های کلامی هر چه دقت بیشتر محکمتر. علا کل حال در زکات مال گفتن که به غیر شیعه نمی شود داد، اما در زکات مال گفتن به غیر شیعه می شود داد. اما دو تا شرط روش کردن، یکی مستضعف باشد، یعنی عموم مردم که نمیتونن استدلال بکنن، یکی هم شیعه ولا مستضعف پیدا نشه، اون وقت زکات فطره را به اون سنیه، به اون مستضعف سنی می شود داد. از یه طرف اون روایات زکات مال اگر یادتون باشه خیلی داغ می فرمود نه نه نه، اما در زکات فطره مشهور در میان فقها گفتن میشه تمسکم کردن به روایت، روایت ها رو بخونیم ببینیم آیا دلالت داره یا نه. مرحوم شیخ طوسی در نهایت، نمیدونم میدونید یا نه، مرحوم شیخ طوسی نهایشون مثل عروه است، یعنی رساله عملیه ایشون بوده، لذا استدلال نداره، مثل عروه است. اما تعهد کرده است مضمون روایات را فتوا بده، عروه استدلالی است، روایت را این طرف و طرف میزنه تا اینکه با روایت اثبات بکند مطلبی را، اما نهایه شیخ طوسی اینجور نیست. مثل من لا یحضر مرحوم صدوق، من لا یحضر مرحوم صدوقم، همون اول من لا یحضر اگر مطالعه کرده باشید مرحوم صدوق می فرمایند که این رساله منه و اونجا می فرماید که هر چه در من لا یحضره مورد تأیید منه و از روایات گرفته شده. به خلاف تهذیب مرحوم شیخ طوسی که یا من لا یحضره اون استفسار مرحوم شیخ طوسی که اونا دیگه روایت فتوا نیست. حالا شیخ طوسی در نهایت و مشهور در میان فقها، چه قدما چه متأخرین. من جمله مرحوم سید در عروه گفتن یجوز و اعطاها بالمستضعفین من اهل الخلاف لو لم یجد مؤمنا. تمتع کردن به روایاتی، بعضی از روایات باب 15 از ابواب زکات فطره، یکی از اون روایات موثقه عمار، سألته عن الفطره اعطیها غیر اهل ولایتی من فقراء جیرانی، قال نعم الجیران احق بها لمکان شهره. که می توانم بدم به این همسایه های سنی؟ فرمودن بله، بلکه خوبم هست لمکان شهره. این لمکان شهره اختلاف شده که معناش چیه. لمکان شهره ظاهرا معناش این است که تقیه مداراییه، و این تقیه مدارایی را ائمه طاهرین علیهم السلام برای وحدت خیلی پافشاری دارن. خیلی نمازشون برید، دیدنشون برید، تشییع جنازه برشون بکنید، زکات فطرشون بدید، با هم برادر باشید. خیلی بهش میگن تقیه مدارایی. اتفاقا یه عیبی که در این تقیه مداراییش اینه که شیعه همیشه این تقیه مدارایی را داشته، اما به عکس سنی همیشه شیعه را زمین زده است. این نظام عزیز ما در وقتی که آمد، یکی از چیزهایی که حضرت امام خیلی پافشاری داشت روی اون، وحدت بین سنی و شیعه، خیلی پافشاری داشت. الانم مقام معظم رهبرین، بلکه مثل آیت الله سیستانی، خیلی پافشاری دارد روی این وحدت بین سنی و شیعه. تا توانستندم کار کردن. الان شما ببینید این اندازه کار کردن. اگر شیعه نبود ما الان عراق نداشتیم، ما الان سوریه نداشتیم، ما الان لبنان نداشتیم. همشون میگن ما کمک کردیم، داعش رو نابود کردیم و موجب شد که داعش یعنی سنی سوریه، لبنان، عراق یه جانی بگیره. حتما اگر شیعه نبود ما داعشی ها الان حکومت میکردن، هم بر عراق هم بر سوریه هم بر لبنان، الان حکومت میکردن. همیشه ما چنین بودیم، هم زمان ائمه طاهرین علیهم السلام، هم زمان این جمهوری اسلامی. حضرت امام خیلی بالا، مقام معظم رهبری خیلی بالا، مراجع همه من جمله آیت الله سیستانی خیلی بالا. اما هرچه ما اتحاد درست میکنیم، سنی همین اتحاد رو خراب میکنیم. خیلی زجر انصافاً، خیلی. اگر ما نبودیم الان عربستان در مخاطره عجیبی بود. داعش او را گرفته بود. داعش یعنی آمریکا، یعنی یهودیم. اونا براشون عربستان و ایران فرق نمی کن. الان گرفته بود. اما ببینید این عربستان الان با شیعه، با مسلمان ها، اما من جمله با شیعه چه می کنه؟ در این 40 ساله ما 40 سال تقیه مدارایی داشتیم، اما اونا یک قدم نیامدن. زمان ائمه طاهرین علیهم السلام همین بود. زمان ائمه طاهرین علیهم السلام هم خیلی ائمه طاهرین همشون اصرار می کردن روی این وحدت سنی و شیعه و کتا اومدن شیعه و این که مواظب اینها باشیم، کمکشون بکنیم، نمیدونم دیدنشون برید، کشی جنازشون برید. من جمله اینجا لمکان شهره، یعنی تقیه مدارایی، نظیرش رو زیاد داریم. اما تأسفم خیلی داریم. هر چه ما میگیم اتحاد بین سنی و شیعه، سنی ها میگن اختلاف بین سنی و شیعه. و این از مرگه که دشمن خوب توانسته استفاده کنه. اگه جدا این روش ائمه طاهرین، اگر این روش جمهوری اسلامی، این روش و منش حکومت اسلامی، این روش و منش مراجع تقلید همیشه مخصوصا در این 40 ساله، اگر راستی اونا با ما می آمدن، الان اسلام یک نسج بالایی در دنیا پیدا کرده بود. لذا ظاهرا این روایت اینجوری سوال کرد: آقا من زکات فطرم رو بدم به این سنیای همسایه؟ فرمودن بله، لمکان شهره بده، برای تقیه مدارایی. اگر این روایت این معناش باشد که من کردم، از بحث ما بیرونه. باید تمسک کنیم به یه روایت دیگری برای حرف مرحوم شیخ طوسی در نهایه و برای حرف مرحوم سید در عروه حالا تقاضا دارم کمکم کنید، کمک کنیم ببینیم روایات دیگه پیدا میکنیم یا نه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.